بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حج مستحبی به مسئله ششم رسیدیم که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن می شود ثواب حج رو به دیگران داد، یجوز اهداء و ثواب الحج الالغیر حتی بعد از فراغ از عمل، بعد الفراغ عنه، چه رسد به قبلش. کما یجوز ان یکون ذالک، ان یکون ذالک من نیته قبل شروع فیه، یعنی فی العمل، قبل از اینکه توی حج وارد بشم نیتش اینه که مثلا ثواب به کسی بده. خب این مسئله رو قبلا گفتیم که من اینجا این مسئله شو عیدن آوردم جلسه 31 سال گذشته، که این الان در سایت ما هم هست، تاریخ 8 دی ماه سال 93 ما اینو بحث کردیم، این مسئله که امام در اونجا فرمودن در بحث حج نیابیه، یشترط فی صحت الحج النیابی قصد النیابه و تعیین المنوب عن فی النیه، فرمودن در حج نیابی قصد نیابت شرطه، شما باید عمل رو به قصد نیابت از شخص منوب عن انجام بدید و منوب عن رو هم تعیین کنید در نیتتون که مثلا فلانی، ولو اجمالا میدونید فلانی رو، حالا اسمشو نمیدونید، اسمش یادتون نیست، لازم نیست اسم و شماره شناسنامه و اینا محل تولد و اینا رو بدونی، ولی میدونی برای فلانی داری این کار میکنی، حالا اون فلانی رو ولو به یک اشارهی، به یه عنوان مشیری تو ذهنتون دارید. بعدشون میفرماد و این کان مستحب من فی جمیع المواطن والمواقف، هرچند که مستحب به اسمشو ذکر کنید در تمام مواطن و مواقف، هی بگید که من به نیابت از فلانی دارم این کار رو، عمل رو انجام میدم. ذیل مسئله مطلبی است که حالا ما به این کاری نداریم، که تصح و نیابه بالجعاله کما تصح و بالاجاره و تبرع، حالا یه وقت نیابه به اجاره هست، یه وقت به این که مجانی کسی انجام میده، یه وقت به جعاله، یه کسی میگه هر کی بره بر ما یه حجی انجام بده ما اینقدر بهش میدیم به صورت جعاله، حالا این بهش کاری نداریم. اونی که نکته ای که من این مسئله رو اینجا ذکر کردم بحثی بود که جلسه گذشته هم اشاره کردیم، با اون این که در بحث نیابت حتما باید در حین عمل شما قصد منوب عن رو بکنید، ولو به تعبیر امام، به تعبیر آقایون علما، نه این تعبیر امام هم نیست، هم گفتن روایات چه قبلا تو همین جلسه، من دیگه روایات چه نیوردم، روایات چه هم اشاره کردیم، بحثش هم کردیم، قاعدش هم توضیح دادیم، عبارات مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو خوندیم و توضیح دادیم، همه گفتن نیابت منوط به این است که شما در ابتدای عمل قصد منوب عنه داشته باشید، حالا ولو اجمالا لازم نیست اسمش و خصوصیاتش اونطوری دقیق، ولی میدونی برای فلانی داری این کار رو انجام میدی. جلسه گذشته عرض کردم این تحلیل یک تحلیل عقلایی از مفهوم نیابته، نه یک تحلیل تعبدی. عقلائیاً نیابت این است که من عمل رو به صورت نیابی از کسی وقتی میخوام انجام بدم به قصد او انجام بدم، ولی نیابت نکردم، عمل رو برای خودم انجام دادم. بنابراین در نیابت معنا نداره که من یه عملی رو انجام بدم به قصد خودم، بعد از اینکه عمل تمام شد بگم حالا به نیابت از فلانی، این معنادار نیست از نظر عقلایی و عرفی. قبلا هم این نکته رو عرض کردیم که اصل این، در اصل بحث حج نیابی این نکته رو گفتیم اصل این که کسی بتواند در حوزه عبادات نیابت از کسی دیگری بکنه خلاف قاعده است، چون تکلیف متوجه شخص مکلف شده، به او گفتن نماز صبح بخون، به او گفتن نماز ظهر بخون، به او گفتن روزه ماه مبارک رمضان بگیر، به او گفتن مستطیع شدی حجتو انجام بده، این که من نماز صبح بخونم وظیفه او ساقط بشه، من روزه بگیرم وظیفه او ساقط بشه، من حج انجام بدم وظیفه، این خلاف قاعده است. بنابراین نیابت دلیل میخواد، اما مفهوم نیابت مفهوم عرفیه، نیابت یه مفهوم عرفی است، ربطی به شرع نداره، شرع خالق مفهوم نیابت نیست، مؤسس مفهوم نیابت نیست، مفهوم نیابت یه مفهوم عرفی است در عبادات نیابت یعنی صحت نیابت خلاف قاعده است، دلیل داریم. هر جایی که نیابت میگیم در نماز، روزه، حج، دلیل داریم که نیابت داریم. در بحث همین حج نیابی، خب اون روایاتش باز همین جلسه‌ای که عرض کردم بحث کردیم، یک سوالی رو بعضیا پرسیدن از حضرت که علما این جواب رو توضیح دادن، با اون اینکه آیا لازم است اسم منوب عنه رو ببریم؟ ما اون روایات نشون میده که خود افراد به ارتکاز عرفیشون میدونستن که باید قصد او بشه. سوالشون این بوده که حالا اسم بردنم موضوعیت داره که من اسم ببرم فلانی؟ این مطلبه که تو روایات آمده که خوب اسم ببرید، اسم ببرید. بعد علمای ما گفتن این روایات که میگه اسم ببرید، حتی اون تعابیر که ظاهره در وجوبه حمل کردن به استحباب. ما قبلا روایات چه خوندیم یعنی الان نمیخواستم بیارم نیاوردم، ولی هست روایاتش که توی روایاتش ائمه علیهم السلام میفرمان حتی اون روایاتی که علما، حتی اون روایاتی که ظاهره در به اصطلاح وجوبه، اونا رو حمل کردن بر استحباب، گفتن که اینا همه مستحباته. چرا؟ چون گفتن مفهوم نیابت، به این نکته ای که اینا این حمل رو انجام دادن اینه، گفتن مفهوم نیابت یک مفهوم عرفی عقلایی است که در مفهوم نیابت اسم بردن موضوعیت نداره. بدون اینکه ما اسم ببریم نیابت تحقق پیدا میکنه. بنابراین اگر در این روایات تعبیر شده به اینکه اسم ببرید، این تعبیر فقط از باب استحبابه. این حرفی که آقایون زدن، حالا این من روایت چم بیارم همین بابه. با من در آوردیه بله. همین بحثایی که ما کردیم عقلی و عرفی و منطقی ها، این هم عرض کردم اون جلسه گذشته، عرض کردم اگر شارع تصریح بکنه که همچی تصریح نداره، اگر تصریح نه تصریح بکنه که آقا اینجا نیابت در میاره، ولی نه هر دری رو در میاره، بله انقدر درسته فقیه در میاره، ولی فقه من در آوردی که نیست، در میاره، ولی یه قواعد ضوابطی. الان از من ببینید این عبارت مرحوم صاحب جواهره که میفرماد لابد فی الافعال المفتقره الی النیه من نیت نیابه و تعیین المنوب عن بلا خلاف اجده فیه. چرا؟ توضیح میده که چرا، که حالا اینا رو دیگه عبارت های ایشون، ما قبلا این بحثش رو همین مثلا جلسه 31 که آوردم قبلا بحثش کردیم. بعد میاد توی روایاتش، روایاتش رو صاحب وسائل رضوان الله علیه جمع کرده، عنوانش هم گذاشته استحباب و تسمیت نائب المنوب عن فی المباطن و دعا له و عدم وجوب ذلک. بعد در اولین روایت بابینه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام این تعبیر رو سوال میکنه که قلت له ما یجب علی الذی یحج عن الرجل. کلمه یجب به کار میبره، میگوید من به امام باقر علیه السلام عرض کردم بر اون کسی که حج از جانب مردی انجام میدهد چه چیز واجب است؟ تعبیرش اینه، حضرت فرمان یسمیه فی المواطن و المواقف، میفرمان واجبه که اسمشو ببره در هر موطن و موقفی، در هر جایگاهی از مواطن و مواقف حج اسم اونو ببره. بلا فاصله صاحب وسائل رضوان الله علیه میفرماد المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد. میگه این وجوب مقصود وجوب اصطلاحی نیستا، یه وقت فکر نکنید یعنی ما یجب یعنی واجب شرعیه، نه خیر، یعنی چه چیز است بر اون کس، یعنی این چه چیزی بر او سزاوار است، جا داره، از باب استحبابه. چرا؟ میگه به خاطر روایات دیگری که داریم، که روایات دیگری داریم که در اون روایات خود ائمه علیهم السلام میفرمان لازم نیست اسمشو ببرید، هرچند که اگر ببرید خوبه مثلا این تعبیر. حالا این مطلب رو ما قبلا گفتیم، نمیخواستم حالا اینجا رو اینم بیارم تکرارش کنیم، فقط خواستم اینو عرض کنم که علی رغم وجود بعضی روایات که تعبیر یجب مثلا در اونها الان دیدیم وجود داره، فقها ها گفتن نه این واجب نیست. این که گفتن ما توضیح دادیم، نه این که همینطوری الکیا، نه روی حسابی این گفتن یعنی با توجه به سایر روایات این مطلب رو توضیح دادن. بنابراین اگر ما بس صحبت میکنیم از اهداء ثواب حج، گفتیم دیروز یعنی جلسه قبل که فرقش با نیابت اینه که در نیابت ما باید از ابتدا قصد منوب عنه بکنیم، اما در اهداء ثواب لازم نیست از ابتدا قصد منوب عنه بکنیم. اما از اون طرف توجه دارید یه فرق دیگری هم داره، نیابت مجزی است از فعل منوب عن، اما اهداء ثواب مجزی نیست. اهداء ثواب مجزی نیست، یعنی من اگر یک حجی انجام بدم ثوابشو اهدا کنم به پدرم و پدرم مثلا حج واجبی برگردنش باشه، با اهداء ثواب من حج او ساقط نمیشه. در حالی که اگر من به نیابت از او برم حج انجام بدهم، حج او ساقط میشه. این فرق هم هست. اهداء ثواب فقط در واقع یکی از خیرات، یکی از مبرات، کار خوبی است که ما بالاخره اینم شارع اجازه داده البته که ما می توانیم ثواب این عمل رو، شارع گفته میتونه به دیگری بدی بدون اینکه از ثواب شما کم بشه. دو تا روایت صاحب جواز وسائل رضوان الله علیه آورده بود در جواز و اهداء ثواب الحج الی الغیر بعد الفراق، که من اون دو تا روایت رو جلسه گذشته خوندم گفتم اولیش صحیح هست. باب قبل از این که من جلسه گذشته نیاورده بودم چون قبلا این باب رو خوندیم، الان دوباره چون رفقا سوال کردن آوردم. روایات زیادی رو صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده در بحث اهداء ثواب و تشریک ثواب، که چون تو این روایات تصریح نشده به مسئله بعد العمل، این رو جدا کرده. اون باب قبلی است که ما گفتیم در وسائل باب بعدیه، یعنی باب 29. این بابی که الان میخوام بخونم باب 28، یعنی یه باب قبل از اونه، تحت عنوان جواز تشریک بین اثنین بل جماعت کثیره فی الحجه المندوبه. در حج مستحبی شخص میتواند مشترک کند یک عده‌ای رو. این اشتراک یه وقت به نحو نیابت، یه وقت به نحو در مستحبی، یه وقت به نحو اهداء ثواب. از جمله روایت اول باب، اولین روایت باب که صحیحه هم است، روایت صحیحه تو این باب زیاده. محمد ابن اسماعیل میگوید از ابوالحسن علیه السلام سوال کردم کم اشرک فی حجتی، چند نفر رو شریک کنم در حجم؟ حضرت فرمودند کم شد هر چه خواستی. یا مثلا روایت دیگری است از امام صادق علیه السلام، معاویه ابن عمار نقل میکنه با صحیح است، قلت له اشرک و ابوی فی حجتی؟ قال نه. قلت اشرک و اخوتی فی حجتی؟ قال نه. بعد حضرت میفرماید وقتی که شریک میکنی، ان الله عز و جل جائل لک حجا و لهم حجا و لک اجر لصلتک ایاهم. شما وقتی که مثلا پدر مادرت یا مثلا برادراتو شریک میکنی در حجت، حضرت میگه تو حج خودتو که میبری هیچی، اونا هم بلشون یه حجه، یعنی ثواب حجه یا حجه بنابراین که نیابت باشه یا اشتراک در ثواب باشه، و لک اجر صلتک، تو ولک اجرون، یه اجر اضافه هم داری شما. اون چیه؟ لسلت که ایاهم، که قبل اون جلسه قبل عرض کردم، همین روایاتو اشاره کردم که قبلا هم خوندیم این روایاتو، که اصلا این خودش جز یکی از خیراته، به خاطر اینکه یکی از مصادیق صله رحمه، همین که شما به فامیل خودت رو شریک میکنی در حجت، این از مصادیق صله رحمه. روایاتش زیاده، من دیگه روایات بقیه‌اشو نمیخونم، تو بعضیاش مثل روایت چهارم باب سندن دیگه معتبر نیست، ولی بسیاری از روایاتش روایاتی است که سندن معتبره. علی‌ای حال بحث اهداء ثواب در مورد حج، همونطوری که قبلا هم گفته بودیم، جلسه گذشته هم گفتیم، امروز هم اشاره کردیم، بحث مورد قبولی است. اشکالی که رفقا داشتن، من اون جلسه هم عرض کردم، الان هم دوباره توضیح دادم، برای همون اینه، اون یک کلمه است که در روایت اول باب 29 آمده که عرض کردم این روایت راوی تعبیری که میکنه ظاهر در نیابته، میگوید حارس ابن مغیره که من به امام صادق در حالی که در مدینه بودم بعد از اینکه از حج برگشته بودم گفتم انی اردت ان احج عن ابنتی، میخوام از ناحیه دخترم حجی انجام بدم. ظاهر عبارت نیابت از ناحیه دخترشه. حضرت میفرمان فجعل لها ذلک لها الان، همین الان حجتو براش قرار بده. این تعبیر گفتیم تعبیرش تشدیک در ثوابه، همونطور که صاحب وسائل هم اینجا آورده. چرا این توضیحاتی که دادیم چرای این مطلب بود که بعد از عمل نیابت معنا نداره. شما میفرمایید تعبدان شارع گفته میشود، این عرض کردم اطلاق روایت اگه مقصودتونه، اطلاق نمیتواند چنین چیزی رو ثابت کنه. اگه تصریح روایت، تصریحی در روایت وجود نداره. حضرت نفرموده فجعل ذلک لها الان یعنی به عنوان نیابت، نفرموده اینو. اگر میفرمود که تو میتوانی الان به عنوان نیابت این حج رو برای دخترت قرار بدی که حکم حج نیابی از دخترت داشته باشه، بله، میگفتیم تعبد دیگه، خلاف قواعد عقلایی است. شارع اینجا تعبدن فرموده چنین نیابتی، و هیچ بابی هم چنین استنتاجی نمیتونیم بکنیم. ثانیا
یعنی هیچ خلاف عقلایی که فرمان شما میگید نیست، و صریح همین روایت الان یه لحظه بیارید میگه که هر دو طرف به جا آورده تمام شده، باز شما در سال بعدش اراده میکنه برای دختر به جا بیاره.
حال نمیشه سال بعد
چرا دارش معلومه دیگه، هر جو که امسال تموم شده آمده برگشت مدینه.
بله ظاهرش، بله ظاهرش نه، یعنی صریح نیست، تصریح غیر از ظهور دیگه، اینو توی اصول خوندیم. بله ان احج عن ابنتی ظاهرش اینه که میخواد حجی رو برای دخترش انجام بده. حضرت حال چلو میخوای بعدن به نیابت از دخترت حجی انجام بده، همین الان اونو شریک کن در ثوابش. این معنای روایت اینه. عرض کردم اگر حضرت تصریح میکرد
دخترش حج
گردنش
بوده،
میخواست
حج واجب
برای نیابتی
انجام بده،
چون باید طبقه فرمایشه. نه اون نمیشه، حج واجب قطعا اینطوری نمیشه، حج واجب نمیشه. چرا نمیشه؟ همه این توضیحات برای این بود دیگه که نیابت نیاز داره به قصد نیابت، و اون چیزی که مثبت تکلیفه نیابته، و این قطعا نیابت نمیتونه نسبت به حجی که قطعا یعنی به معنای قواعد ها، قطعا نه به معنای این که اگر شارع بگوید آقا می شود شما نمازایی که مثلا خوندی قبلا الان بیای بگی همش مال بابام، بگه شارع، اگه گفت ما میگیم خب سمعا و طاعه، خود عبادت دیگه، شارع خودش اینجوری جعل کرده، گفته الانم بگی مال بابام تکلیف بابات ساقط میشه. اگه بگه بله، ولی نگفته همچین چیزی. چرا؟ خلاف عقلا گفته، ولی خلاف عقلا بگه اشکالی نداره که تعبد شرعی خلاف عقلا بگه، مگه شارع مقلد العقلاه؟ ولی مادامی که تصریح نکرده اطلاق کلامش نمیتونه اون قیود عقلایی رو به این ببره، همه حرف ما اینه. ولی اگه شارع تصریح کنه، الان شارع بگه آقا جان شما میتوانی بعد از پایان عمل عملی رو به نیابت از کسی قرار بدی و مسقط تکلیف اوست، میگم خب خودش گفته دیگه سمعا و طاعت، اما چنین چیزی نگفته، فقط تعبیر کرده فجعل ذلک لها الان. میگیم این فجعل ذلک لها الان اطلاق داره، اعم از باب نیابت یا اعطاء ثواب. نیابتش عقلائیان قید لبیه، ممکن نیست، پس میشه اعطاء ثواب، این بحث فنیشه. شما میگی چرا ممکن نیست؟ خب عقلائیان ممکن نیست، چرا که توضیح دادیم وقتی این قید باشه، خب باشه، نه اصلا کار نداره به این بحث نیابت به معامله عبادت.
بعضی از فرمایشات شما گفت آقا اینجا در باب حج اینجا اختصاص داره، اختصاص بلا حتی اطراف هم شما
بله. این که بعضی از احکام حج اختصاصیه نتیجه نمیشه گرفت که پس کلن حج تافته جدا بافته است، هیچی که از قواعد درش تطبیق نمیشه. اینطوری که نیست، بله میشه گفت که گفت ما گفتیم و شد دیگه. بله میگم که الان شما فرمودی دیگه، میشه گفت به معنای امکان عقلی، بله میشه گفت، ولی میشه گفت به معنای حکم فقهی نه، نمیشه. یا حالا اون اقلایی که ما باشون رفیقیم این خلافشه، حالا اون اقلایی که شما میشتستیم دیگه بیش از این که به قول مرحوم آقای گلپایگاهی دیگه بیش از این که نمیشه دیگه چیزی گفت، بالاخره همین که گفتیم بیش از این نیست. بله این مسئله تمام. مسئله بعدی حالا حداقل برسیم به طرحش انشاءالله این است که حضرت امام، آخرین مسئله هم هست در این قسمت، مرحوم سید روایات دیگه، یعنی مسئله دیگری هم گفتن ولی مرحوم امام دیگه این آخرین مسئله شونه، اینه می فرمان یستحب لمن لا مال له یحج به ان یأتی بهی ولو به اجارت نفسهی عن غیره. فرمان اگه یک کسی پول نداره که بره حج، مستحبه که ولو به این که اجیر یکی بشه به عنوان نیابت بره، بره حج انجام بده. این فرمایش ما. مرحوم سید هم شبیه همین فرمایش که البته عرض میکنیم همیشه که سید اول گفته بعد مرحوم آستب الحسن توی وسیلت و نجات فرموده بعد امام تو تحریر الوسیله، نه اینکه سید از امام گرفته، مرحوم سید هم اینطور فرموده یستحب لمن لا مال له یحج به ان یأتی به ولو به اجارت نفسه عن غیره، با این تفاوت که سید رضوان الله علیه به یک روایت هم اشاره کرده، میفرماد و فی بعض الاخبار، در بعضی از روایات هست که اجیر 9 تا ثواب میبره، یعنی این جناب نائب، و منوبعن 1 دونه ثواب میبره، یعنی نه تنها نیابت ثواب داره بلکه ثوابش از اینکه شخص خودش انجام بده هم بیشتره، که این برای تشویق به نیابته. روایاتش رو من آوردم، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اینجا باز به ما کمک کرده، یک باب قرار داده که عرض کردیم فتوای ایشونه در واقع و ذیلش دلیل فتوا، فرموده استحباب الحج مباشرتن علی وجه النیابه و استحباب و اختیاره علل استنابت فی، و ما این مستحبه که انسان حج رو به وجه نیابت انجام بده. و روایات چه ذکر میکنه؟ اولین روایتی که ذکر میکنه همین روایتی که صاحب عروه رضوان الله علیه مرحوم سید بهش اشاره کرد، که روایت صحیح است که عبدالله ابن سنان میگوید که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل فاعطاه 30 دینارا یحج بها عن اسماعیل، حضرت 30 دینار به او دادن، فرمودن برو از ناحیه اسماعیل پسرشون حج انجام بده. بعد حالا شرطایی کردن، اونو من کار ندارم، این قسمت که من رنگی کردم آخر عبارت حضرت امام صادق علیه السلام مورد نظر ماست. حضرت بعد از اینکه او رو نیابت میدن بره از اسماعیل، آخرش این جمله رو میفرما، فمان کان لک تسع حجج به ما اتعبت من بدنک، حضرت میفرمان به خاطر این زحمتی که میکشی و خودت رو به سختی میاندازی 9 تا حج بر تو هست، یعنی تو که نیابت میکنی از اسماعیل 1 دونه حج مال اسماعیله، 9 تا حج برای تو هست. شبیه این مضمون در روایت بله روایت سوم این باب هم هست، اینجا داره عشر که داره للذی یحج عن رجل اجر و ثواب و عشر حجج، کسی که به نیابت از کسی دیگری حجی انجام میدهد یه اجری داره، ثواب 10 تا حج هم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه میفرمان هازا محمول علی من تبرع بالحج عن الغیر ولم یأخذ اجرتا، بین این میخواد جمع کنه با اون روایت مثلا اولی که حضرت اونجا فرمودن 9 تا حج، اینجا فرمودن 10 تا. میفرمان جمعش بینه، اونجا خودشون پول دادن، اون طرف رو نایب کردن دیگه. اول روایت داشت، روایت اول که حضرت 30 دینار به او دادن که برو حج انجام بده برای اسماعیل. اینجا روایت در این مورد چیزی نداره. قلت له الرجل یحج عن آخر ما له من ثواب، نگفته که یحج به اجرت یا به تبرع. مرحوم صاحب وسائل اینجوری جمع میکنه، میگه این تبرعه، بله این اشکال شما وارده. این جمع مرحوم صاحب وسائل هم یه جمع تبرعیه در واقع. البته اینجوری میشه درستش کرد که یحج عن آخر ما له من ثواب اطلاق داره، تبرعی باشه یا به اجرت باشه. اون روایت مقیده چون به اجرت بود، بعد بگیم تقیید میکنه این روایت رو، نتیجهش این میشه که پس این تبرعیه. حالا ما در اینجور مسائل به قول قمیا بهش گیر نمیدیم. چرا؟ چون ببین اصلا بحث ما این نیست که 9 تا حج میبره یا 10 تا حج. مگه ما اونجا اون روز قیامت ما قراره بشینیم حساب کنیم که چقدر ثواب میبره، که حالا اینجا دعوا کنیم 9 تا میبره یا 10 تا یا 8 تا یا 7 تا یا 3 تا و نصفی، به ما چه؟ اونی که ما میخوایم بگیم به عنوان فقیه اینه که آقا نایب ثوابی که اول از ثواب میبره، ثانی از ثوابی که میبره از منوبعن بیشتره. حالا این بیشتره 9 برابره، 10 برابره، 100 برابره، این شد خیلی به قول قمیا بهش نمیکنیم، خیلی کارش نداریم، خیلی اثری نداره. ولی عرض کردم میشه فرمایش صاحب وسائل هم درست کرد از باب این که اون مطلقه و این مطلقه و اون مقیده، بگیم اون مقید مقید این مطلقه. با این توجیه میشه فرمایش صاحب وسائل رضوان الله علیه رو هم درست کرد. ولی اصل مسئله که ثواب میبره کسی که نایب بشود، این اصل مسئله تو اینجا مطرحه. این روایت دیگه هم داره که للذی یحج عن الرجل اجر و ثواب و عشر و حجج، که این روایت که روایت ششم بابه، ظاهرا همون روایت دومه، همون روایت سومه که اونجا به شکل مرسله نقل شده. حالا این بحث یک تتمه کوچکی داره جلسه آینده که انشالله این باب تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.